تفکر غلطه. ما تو مسائل جمعیتی باید دوراندیشی رو لحاظ کنیم، یعنی در واقع اینو به خودمون بقبولونیم که فرزند یک سرمایه، چه امروز چه آینده. در واقع این ما اگه بخوایم مقطعی به خودمون فکر کنیم، فقط به فکر خودمون باشه، چون جامعه به سمت فردگرایی داره هدایت میکنه، هدایت میشه و ما یکی یکی به درون خودمون داریم به نوعی تبعید میشیم و این باعث میشه که باعث کاهش فرزندآوری بشه. ما امروز به نوعی در خودمون گم شدیم. این فرزند میتونه در واقع این رابطه رو، این پیونده رو به اجتماع، پیوند ما به اجتماع رو زنده بکنه.
متشکرم. خب آقای دکتر، در بخش بعدی هم انشاءالله در مقوله بحث حکمرانی تو حوزه افزایش نرخ جمعیت و نرخ رشد جمعیت، درست تر بگم، با شما گفتگو خواهیم کرد. فرمایشی که آقای دکتر پژوهان داشتن، من داشتم فکر میکردم به این که خب برخی از افراد خب این نعمت و این امکان رو ندارن که فرزند دار بشن. دیدیم بالاخره اطراف خودمون دنبال در حقیقت مداوا هستند و خیلی شاید با حسرت به فرزندان بقیه نگاه میکنند و علاقه مندند. خوبه کسانی که امکان فرزندآوری دارند یه نیم نگاهی هم به کسانی که این امکان رو ندارند، به هر حال حکمت الهی بوده یا موقت، به هر حال یه بحث پزشکیه که باید درمان بشه، نگاه بکنن و ببینن که چه نعمتی که برخی ها حسرت اون رو میخورن. به هر حال بحث عاطفی هم یه وقتایی شاید کمک بکنه و فقط هم دو تا چهار تا این که حالا مواردی که کارشناسان تو حوزه‌های جمعیت و فواید فرزندآوری میگن شاید کافی نباشه، شاید لازم باشه تو حوزه‌های احساسی و عاطفی و شناختی هم در حقیقت وارد بشن عزیزان این حوزه و به هر حال فکر کردن و تفکر میتونه مقدمه عمل باشه. اما در خدمت مهمان سوم برنامه امروز هستیم، سرکار خانم دکتر ناهید دینارونت، پژوهشگر حوزه جمعیت. خانم دکتر دینارونت سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه.
در خدمتتون هستیم. ما صحبت‌های مختلفی رو داشتیم در حوزه گزارای اجتماعی، افزایش نرخ رشد جمعیت و همچنین حالا اثرگذاری‌های مطلوبش که چقدر میتونه اثر بگذاره افزایش جمعیت تو لایه‌های اجتماعی مشخصا با توجه به موضوع امروز برنامه‌مون. اگر نکته‌ای هست اضافه بفرمایید. یه مقوله حکمرانی رو هم می‌خوایم در این حوزه و در ارتباط با افزایش جمعیت مورد بررسی قرار بدیم.
بله، ببینید، موضوع جمعیت یک موضوع
چند بعدیه. بله،
یعنی میشه هم از دیدگاه امنیتی، هم از دیدگاه سیاسی، هم از دیدگاه اقتصادی و توسعه هر کشور اون رو مورد بحث و بررسی قرار داد.
بله.
چرا ازدیاد جمعیت باعث پیشرفت یک کشور میشه؟ مثالش هم کشور چین هست و هند، که اینها جمعیت بسیار زیادی دارن و در این حال یک کشور در حال توسعه و حتی توسعه یافته هم هستن.
یعنی تهدید اقتصادی... جمعیت بالا براشون فرصت شده اینجا.
بله دقیقاً. و کشور ما هم همینطور، خدا رو شکر، هم منابع طبیعی بسیار زیادی ما داریم تو کشور که البته باید مدیریت بشه این استفاده در کل کشور، چون بعضی از قسمت‌های ما میدونید که مثلا مناطق خشک هست و میشه از قسمت‌های دیگرش استفاده کرد. و در این حال خود رشد جمعیت به ازدیاد نسل جوان باعث رشد توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی یک کشور میشه.
اما در حوزه اجتماعی چطور که موضوع امروز برنامه ماست؟
بله، در حوزه اجتماعی هم ببینید، هر چقدر جمعیت جوان یک کشور، یعنی 15 تا 65 سال یک کشور بالا باشه، تحولات اجتماعی و نوآوری و خلاقیت و فرهنگ سازی در یک جامعه خیلی رشد توسعه پیدا میکنه.
این 15 تا 65 منظورتون دقیقا جمعیت مولد هست دیگه؟ 15 تا 65 جامعه جمعیت فعال و مولد دیگه، چون دیگه جوان دیگه به 65 سال گفته نمیشه، درسته؟
15 تا 65 سال. بله
بله بله، میفهمید.
بله، اینها در حقیقت جزء دسته نسل جوان محسوب میشن که هم از لحاظ اقتصادی مولد هستن، هم از لحاظ تحولات اجتماعی و فرهنگ سازی یک جامعه. پس هر چقدر نسل جوان ما بیشتر باشه، ما تحولات اجتماعی و فرهنگی بهتر بروزتری رو در جامعه میبینیم.
بله.
و میدونید که انتقال نسل و در حقیقت انتقال فرهنگ هم از نسلی به نسل دیگه از طریق همین جوانسازی جامعه انجام میده.
بله.
ممنونیم. خانم مریم صالحی به ما پیام دادن و گفتن اگر خانواده‌های پرجمعیت در بستر فقر قرار گیرند مشکلاتشون افزوده میشه. با این مشکل چه باید کرد؟
اتفاقا من مخالف این قضیه هستم. هر چقدر تعداد اعضای یک خانواده بیشتر بشه،
بله،
تولید و مولد بودن اونها بیشتره. میتونن همه با همدیگه کمک کنن که از لحاظ اقتصادی هم اون خانواده به یک رفاه نسبی برسن.
البته خب مدیریت هم میخواد دیگه، مدیریت منابع در حیرت بس اشتغال هم لازمه. چرتو بر برنامه‌های دیگه صحبت کردیم، خیلی تمرکز امروز نداریم رو بحث اقتصاد، بیشتر میخوایم منظر در حیرت اجتماعی رو مورد بررسی قرار بدیم. ببینیم چه فایده ای داره تو حوزه اجتماعی جمعیت افزایش پیدا بکنه.
ببینید گفتم که رشد تحولات فرهنگی رو ایجاد میکنه از لحاظ اجتماعی و همچنین الگوها و فرهنگسازی از نسلی به نسل دیگه انجام میشه. چون اگر قرار باشه که ازدیاد فرزندآوری یا ازدیاد نسل نباشه، این انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگه هم اتفاق نمیفته و فرهنگ غنی ما متاسفانه مسکوت میمونه و نمیتونه بارور بشه از لحاظ فرهنگی.
بسیار خوب، متشکر از شما. دقایق پایانی رو در خدمت دو کارشناس ارجمند هستیم. میخوایم حالا صحبت بکنیم راجع به این که از منظر حکمرانی این افزایش نرخ رشد جمعیت چگونه قابل تحققه و اینکه حالا از نظر فرهنگی هم ما موانعی داریم در این مقوله یا خیر. جناب آقای دکتر پشان در خدمتی.
من هم سلام حضرت ادب دارم مجددا خدمت خانم دکتر دینارون استاد عزیزمون. بحث حکمرانی خوبه که شما فرمودید. ما شاخص‌هایی داریم واسه حکمرانی خوب. یکی بحث در واقع
البته حالا تمرکزمون رو حکمرانی خوب، چون این واژه حکمرانی متعالی رو هم بعدش میاره که مثلا یه مقدار کامل‌تر از اونه. کلا از نظر حکمرانی بخوایم چیکار بکنیم که در حقیقت این افزایش نرخ جمعیت اجرایی بشه و تو حوزه فرهنگی هم اگر موانعی داریم راجع به اون صحبت بکنیم. چون حکمرانی خوب تعاریفی داره، بعد حکمرانی متعالی یه تعاریف متمایزی داره، هر کدوم موافق و مخالفی داره، همش هم یه جورایی خوبی توش هست.
حالا ما در سطح عامیانه صحبت میکنیم، در سطح دانشگاهی که صحبت نمیکنیم که حالا حکمرانی متعالی حکمرانی خوب. به هر حال بحثی که تو حکمرانی خوب هستش، من چیزی که مد نظر، حالا حکمرانی با تعبیر شما قرار از حکمرانی صورت بگیره، معمولا کشورهایی که این نوع نگاه را داشتن، این حکمرانی خوب این اتفاق افتاد، دو تا مسئله رو دنبال کردن. یکی مسئله محور بودن این کشورها. در واقع این کشورها دنبال خود مسئله بودند، نه دنبال شبه مسئله ها. یکی بحث داده محور بودن مسئله بودند. به هر حال تو مسئله جمعیتی، مسئله آیا جمعیت یک مسئله هست یا نیست؟
بله.
گفتم من خدمتون اوایل عرایزم خدمتون عرض کردم ما 21 مسئله در حوزه جمعیتی ما چالش داریم.
بله.
چالش های جمعیت. پس بنابراین داده محور هم بر اساس داده محور بودن میشه برنامه ریزی کنیم. اون تا واقعیت امرش الان مسئله جمعیت یک مسئله ای هستش که امروز به عنوان یک مسئله در کشور ما داره بحثش هست، رسانه هست، سیاسیون هست، در ادبیات روشن فکران ما، در ادبیات حتی سازمان‌های ما قرار گرفته و یک دغدغه هستش. اما چیزی که امروز اگه قرار هست این اتفاق حکمرانی صورت بگیره، مهمترین مؤلفه‌های یک سرزمین، از مهمترین مؤلفه‌های یک سرزمین بحث جمعیت. خب این ظرفیت‌های اقتصادی اجتماعی باید در واقع شناسایی بشه تو هر کشور، تو هر استان. مثلا ظرفیت جمعیتی استان سیستان و بلوچستان با قزوین متفاوته، متناسب با هر جمعیتی که دارند ما میتونستیم زائقه اقتصادی یا اجتماعی، یا متناسب با اون زائقه اقتصادی، با اون ظرفیت اجتماعی و اقتصادی که دارن ما میتونیم جمعیت تجویز بکنیم.
یه چیزی شبیه آمایش سرزمین که مثلا مطرح میشه.
بله، من خواستم به همین برسم. یعنی آمایش سرزمین یعنی چی؟ متناسب با امکانات و تکنولوژی ها و ظرفیت جمعی، ظرفیت و پتانسیل اقتصادی اجتماعی و اون استان ما میتونیم بگیم آقا این نرخ باروری داشته باشه،
بله،
این نرخ رشد جمعیت داشته باشه، که ما بتونیم بحث مدیریت و هوشمند جمعیتی رو تو کشورمون لحاظ بکنیم. کاری است که دنیا انجام داده و به این هدف رسیده. ما درست بحث مسائل و سیاست‌های جمعیتی اتخاذ می‌کنیم، بعد اینو تو تهران تقسیم میکنیم، بخشنامه میکنیم، بعد میگیم تمام استانها انجام بدن، در واقع اینو یک نوع نگاه غلطیه. اما اخیرا سازمان مدیریت دو سالی هست که بحث آمایش سرزمین رو به جد داره پیگیری میکنه، متناسب با اون باید در واقع جمعیت تعیین کننده اونجا باشه که ما بتونیم اون حکمرانی که از لحاظ ذهنی یا برنامه‌ریزی دنبالش هستیم اون حکمرانی خوب صورت بگیره.
بسیار خوب. و موقعیت محور و مکان محور رو روش تاکید داریم، یا استان محور؟ خیلی هم عالی.
مکان محور در واقع تعیین کننده حکمرانی خوب در هر کشوری.
خب آیا موانع فرهنگی هم داریم تو این حوزه؟
مقولات فرهنگی بله، متناسب شما ببینید با هر سینما چقدر جمعیت، متناسب با ورزشگاه چقدر جمعیت.
آها.
نسبت تمام اینها نسبت به جمعیت باید سنجیده بشه. شما ببینید فضای صف، هر فردی از لحاظ استاندارد، میگن تو از لحاظ استاندارد جهانی هر فرد 3 متر به فضای سبز احتیاج داره. آیا واقعا ببینید تو این استانها یا تو خود تهران این ظرفیت وجود داره؟
منطقه به منطقه فرق میکنه. هست کردن منطقه به منطقه فرق میکنه داره.
بله دیگه، مثلا تراکم حسابی مثلا یا تراکم بیولوژیکی، ما تو اصطلاحات تخصصی جمعیت شناسی تراکم حسابی داریم، تراکم بیولوژیکی حسابی کل مساحت زمین ها هستش، بیولوژیکی اون زمین های زیر کشت و اون جایی که در واقع محصول میده، اینها همه در واقع سرانشون حساب میشه، نسبت جمعیت و امکانات نسبت به هم دیگه سنجیده میشه. بعد من نوعی برنامه‌ریز میگم جمعیت بیاد یا نیاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من اینطور دریافت کردم از بخش پایانی فرمایشتون که الزامات فرهنگی و پیرامونی هم باید رعایت بشه.
بله، برای اینکه پیوست فرهنگی هم در واقع برای تک تک این موارد باید لحاظ بشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر
اشهان،
جامعه شناس و استاد محترم دانشگاه.
خواهش میکنم.
متشکرم. و کلام پایانی دکتر دیناروند رو میشنویم در بحث در حقیقت حکمرانی و اینکه چطور تو حوزه حکمرانی ما میتونیم افزایش نرخ رشد جمعیت رو داشته باشیم.
پیشنهاد بنده به ریاست جمهوری دوره 13 اینه که انشاءالله با گذاشتن یه سری مشوق‌های مالی و همچنین معنوی بتونه این انگیزه ها در افراد ایجاد کنه که فائق بیان بر مسائل اقتصادیشون که انشاءالله فرزند آوری درشون با وجود بیاد.
مثل مثلا اون شعاری که گفته میشد که مثلا ازدواج با شما، مثلا تأمین مسکن با ما، که حالا خیلی هم تاکید شد و انشالله حالا این عملی بشه. موارد این چنین. پس تاکید میکنید تو حوزه اقتصادی.
بله، و فقط در حد شعار نباشه.
بله.
اجرایی باشه که در حقیقت باعث ایجاد اعتماد و اطمینان در مردم عزیزمون باشه.
یعنی شما میفرمایید این شعار تبدیل به برنامه بشود.
بله.
بعد هم مردم نتیجه اون رو انشالله ببینند.
بله دقیقا.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند، پژوهشگر حوزه جمعیت. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوار هستم که چراغ دلهاتون و چراغ زندگیتون همیشه روشن و منور به نور ایمان و نشاط باشه. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
برنامه نوای جوانی رو شنیدید از رادیو گفتگو و در این فرصت گزیده ای از سخنان سید حسن نصرالله رو میشنوید، دبیر کل حزب الله لبنان.
قصد روز انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام قدس سره الشریف، منطقه ما به مرحله یأس و ناامیدی رسیده بود و کاملا اسرائیل بر فلسطین و یه قسمت های از سرزمین های اسلامی چه در لبنان، سوریه، اردن کاملا مسلط شده بود. دولت های عربی به این نتیجه رسیدن که با اسرائیل نمیشه جنگید و باید تسلیم کرد و باید بریم تو خط مذاکره. خب اونها منتظر بودن یه فرصتی پیدا بشه برای این چنین کاری، یعنی مذاکرات صلح. ملت ها هم به این نتیجه ملت ها هم مأیوس شدن. از یه طرف ظلم رژیم های عربی به این ملت ها، دیگه اینها روحیه از دست دادن. فرهنگ غیر اسلامی که غالب شد بر جوامع عربی تأثیر داشت. کسی نبود بیاد به این ملت ها و به این دولت ها نشون بدهد که نه، با اسرائیل میشه مبارزه کرد، در مقابل اسرائیل میشه ایستاد، اسرائیل را میشه شکست داد، منطقه و ملت ها مخصوصا ملت های عربی منتظر بودن چنین چیزی و الا اوضاع همیشه به این سمت پیش میرفت و بالاخره همه تسلیم میشدن، هم دولت ها هم ملت ها. در این وقت حتی اون روزها سازمان آزاد بخش فلسطین به ریاست عرفات به این نتیجه رسیده بودن و دنبال بهانه برای مذاکره با اسرائیل و دیگه این بحث نابودی اسرائیل جای مطرح نیست. اگر کسی در اون منطقه بیاد بگوید ما باید فرق بکنیم برای اینکه اسرائیل نباشد، به اون میگن دیوانه، اصلا غیر واقعی فکر میکنید. در این مسئله انقلاب اسلامی ایران بروز شد، یه قدرت عظیمی برای اسلام به وجود آمد، تحولات زیادی در منطقه، در کل جهان، معادلات جهان، محاسبات جهانی عوض شد. من میتونم بگم که از مهمترین مناطق دنیا که با این انقلاب، با این حضرت امام، با این فرهنگ متأثر بودن منطقه ماست، یعنی لبنان و فلسطین و شامات و اون منطقه تحت تأثیر قرار گرفتن. خب این کسانی که ضعیفن، ذلیلن، مکیوسن، بالاخره اینها از غیب منتظرن چیز. اون نصر الهی که خدا به مسلمین جهان داد همین انقلاب اسلامی و وجود مقدس حضرت امام قدست روح شریف بود و تحول بزرگ در منطقه ما به وجود آمد. در درجه اول تحول فرهنگی، یعنی طرز تفکر، افکار، مفاهیم داشت عوض می شد در منطقه ما و الگوهای زیادی گرفتن از پیروزی انقلاب و از حرکت حضرت امام قدس الله سره. این خیلی مهم بود.
شنونده گزیده از سخنان سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان بودید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ای شهادت دلم به دست تو اسیره،
آنان که به خدا ایمان آوردند و به اعمال نیکو پرداختند، البته آنها را به امارات عالی بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است منزل دهیم.
سی و نهمین سالگرد بنیانگذار و فرمانده تخریب و مهندسی لشکر ده حضرت سید الشهدا علیه السلام، عارف والا مقام شهید حاج عبدالله نوریان. زمان جمعه سوم اسفند ماه بعد از نماز مغرب و عشاء. مکان چیزر گلزار شهدای امامزاده علی اکبر علیه السلام.
ای شهادت دلم به دست تو اسیره، بیکر بلا داره میمیره، منو ببر که خیلی.
بچه های بیگناه، مادرای بیفنا، خونه های زیر کن، آسمون دود سیاه.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. کمک به رژیم صهیونیستی جنایت است، خیانت است. هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت.
شما هموطنان محترم میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان با ما در میون بگذارید.
خالق تجربه های همگانی برای نسلی که به شنیدن عشق میورزید.
اون مینوشت و کوچک و بزرگ درست در یک لحظه ظهر جمعه و درست در یک جا گوش چسبانده به رادیو دچار یک تجربه مشترک می شدند. قصه نو ساز می کنیم.
از نویسنده قصه ما مثل شد.
قصه ظهر جمعه.
قصه ظهر جمعه. آیین نکوداشت یک عمر دلدادگی ادبی برای کودکان و نوجوانان. استاد محمد میرکیانی.
دوشنبه ششم اسفند ماه ساعت 10 صبح.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شما عزیزان، برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی است عدد 1035 رو به شماره 105882 پیامک کنید.
داریم همه چی رو تموم میکنی؟ دیگه هیچی نمیمونه، نه آب، نه گاز، نه نفت.
مگه نگفتم برو یه لباس گرم بپوش؟
خب بابا شما درجه شوفاژ بیشتر کن، چه نیازی تو خونه لباس گرم بپوشی؟
هیچ بیشتره،
شلش بیشتر از این نمیشه.
جمال مگه خراب شده؟
نه سالمه، فشار گاز و لوله ها ضعیفه، برای همین
آب سرد شد. مگه آب گرم کن روشن
نیست،
سیلند گاز تموم شده، صبر داشته باش بابا جان.
تو کی صاف کنیم بابا؟ میدونی چند ساعت اینجا ایستادیم؟
صاف رو ببین شلوغه، تا نوبتمون بشه طول میکشه. یه خورده این سیلند گاز رو هل بده آقا، بره جلو. این چی آوردی؟
دبه نفت دیگه، پرش کن، دو ساعت تو صاف بوده.
پرش کن،
درش رو باز کن.
الان درش چه باز نمیشه، باز کنید دیگه.
برو بده بابا بزرگ بریزه تو علایدین، بود و منتظره.
خوب حداقل لباس گرم پوشیدی، سردت که نشو.
نه بابا لباس گرم پوشیدم، مامان جون میگفت شما بچه که بودید خونتون گازکشی نداشته. اینقدر سخت بوده؟
بله عزیزم،
گاز هدیه الهیست، درست مصرف کنید.
فراموش کردی که این پیشنهادی که سوگند به شما داده قبل از سوگند به نفع خود شما بوده؟
من به پیشنهادتون فکر کردم.
پس چرا خودتون همون اول با هم مطرحش نکردی؟
سیما فیلم تقدیم میکنم.
ازدواج سوری من با فریبا تنها راه ازدواج با توه.
شوهر اینستاگرامی
زنشی که باید جلوی چشم فالوور را بدرخشه، نه خودش.
فریبا
ببین اگه دستت بهش خورده باشه بیام اونجا تیپ چه پاره میکنم.
کل این ماجرا قصه پردازیه.
من اون چهره زنده دل حیام اینان لوی
یه جوری حرف میزنی احساس میکنم یه چیزی هم بهت بدهکار شدم. آقا بهروز
ویراجیت به کی رفته من نمیدونم.
نیلوفر هوشمند، زهرا سعیدی.
بهش گفتم هر چی سوال تو ذهنشه نگه داره وقتی دیدت بپرس.
آقا پناهش بردن
اینم از آقا پناه بعد واسه من فداکاری کنه دیگه.
فرزاد حسنی، ساناز سعیدی در فریبا، هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برخاستیم از بستر آتش، اغنوس های شعله پر هستیم. روزی چه سر میخواست آوردیم، یعنی چه مردان خطر هستیم. از قامت رودیم و از چشمه ما را دل دریا شدن دادن. این که عهد عاشقی بستیم، تقدیر نامی را شدن دادن. سیمرغ را تا به هم آوردیم، با ما در اوج قاف عزت نیست، چون ما که از زندان تن رستیم. سیمرغ را بال شهادت نیست، گره خورد مهر تو با هستیم، سرافرازیت فر و جای من است. عقاب تو هم ای کهن بوم و بر، بلند آسمان جایگاه من است، بلند آسمان جایگاه من است. در هفت خانه داستان ما، مردان رستموار بسیارند. تا نام ایران جاودان ماند، اسطوره ها هر بار بسیارند. تا زنده ایم این خاک مهراییم، در سنگ اهریمن نمی افتد. در پای مام کاوه و آرش، غیر تیر از سر دشمن نمی افتد، هرز تولا نقش جان ها مان، تیغ تبر زلفقار ماست، ما را شهادت زنده خواهد کرد.